أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مقدمات پنجگانه مرحوم میرزا بود. چهار مقدمه گذشت و مشخص شد مقدمه پنجم که در حقیقت برای نتیجه گیری بوده، چون عمده اشکال امتناع ترتب همون بحث مطارده و تنافی میان دو امر به ضدین ولو به نحو ترتب که در مقدمه دوم و مقدمه چهارم ایشون در این دو مقدمه این مطارده را از دو طرف سعی کرد نفی کنه، مقدمه پنجم نتیجه گیریه دیگه قهرن، ولی در این نتیجه گیریشون باز به یه مطلب جدیدی متعرض شده و پرداخته و فرموده بر این که اصلا امر به ضدین به نحوه ترتب که یکیش ترتبی باشه مشروط به ترک ضد دیگر باشه، این مستلزم جمع بین ضدین نیست، بلکه برعکس مستلزم عدم جمع بین ضدینه و فرض جمع بین ضدین با ترتبی بودن امر یکی از دو امر به ضدین به مهم، مثلا فرض جمع به لزوم جمع به ضدین تناقض و محاله، مستلزم استحاله جمع بین ضدینه، عدم امکان جمع بین ضدینه، نه اینکه مستلزم جمع بین ضدین باشه. فلذا می‌فرماید بیاناتی داره مثلا در یکی از دو تقریر خیلی در اینجا تفصیل داره این مسئله ده. چون امر ترتبی مشروط به ترک اهم شد، اگه مشروط نبود ترتب نبود، بله دو امر مطلق به دو ضد مستلزم جمع بین ضدینه، نه عنوان جمع که امر به حیثیت جمع شده باشه، چون یه امر نیست، نگفته اجمع بین ضدین، ولی واقع جمع، امر به این ضد مطلقا و امر به اون ضد مطلقا، این مستلزم اینه که دوتا امر مطلق باشه، پس واقع جمع بین ضدین شکل میگیره، یعنی مکلف هم باید این ضد رو انجام بده هم باید اون ضد رو انجام بده. این واقع الجمع دو امریست که مؤدی به جمع بین ضدین واقعا، گرچه عنوان جمع مأمور به نیست، ولی چون مطلقا واقع جمع شکل میگیره، اگر بخواد انجام بگیره باید جمع کنه هر دو رو انجام بده و این محاله، نمیتونه واقعا جمع کنه بین دو ضد، تکلیفی به غیر مقدوره. ایشون میفرماید وقتی ترتب کرد یکی از این دو امر رو مشروط کردیم به ترک دیگری، اگر مشروط به ترک اون نمیشد، بله این لزوم جمع بین ضدین و واقع جمع لازم بود، لازم میامد و محذور بود، ولی چون مقید شده به ترک دیگری، اینجا که مقید شد احد الامرین به احد الضدین به ترک ضد دیگر، دیگه محال به جمع بین ضدین برسه این چنین دو امری که یکیش مشروط به ترک دیگری. تو بیاناتی داره که چرا نمیتونه به برسه خلف و تناقض، و چون وقتی یکی هم اینه بیان اجمالی تر کلی ترش اینه که چون اگر حالا ممکن باشه واقعا ضدین رو جمع کنه مکلف، فرض محال ممکن بود جمع بین ضدین، یا جایی این دو فعل ضدین نبود قابل جمع بودن، ولی احد امر به احد هما مشروط بود به ترک دیگری، هر دو را میتونست مکلف انجام بده، اگر هر دو را انجام داد هر دو یقع واجب هم نه. اینجا هم اگر فرضاً محال بود، این فرض محال ممکن بود که دو ضد رو جمع کنه، امر به یکی از ضد دو ضد که ضد مثلا کم اهمیت تر و ضد مهم مشروط به ترک اون یکی بود، اگر هر دو رو انجام بده هر دو یقع واجب هم نه، اونی که مهمه لایق و علا صفت الوجوب واجب واقع نمیشه لغوا، چرا؟ چون شرطش نیست، چون شرط امر بهش اینه که ترک کنه ضد رو، اون ضد رو انجام بده دیگه، امر به این نیست. پس چنین دو امری که به ضد اینه و یکیش مشروط به ترک دیگری است، این محال مستلزم و مؤدی به جمع بین ضدین بشه، محاله که مؤدی به جمع بین ضدین بشه، چون مشروط به عدم امر به احد الضد، مشروط به عدم دیگری، دیگری انجام داد دیگه امر نداره، یقع لغوا نه یقع واجبا، چون امرش مرتفع شده، امر نه حاصل نشده، نشده با فعل اون ضد اهم، چه مشروط به ترکه. در حقیقت یا اهم رو انجام بده یا مهم رو انجام بده، اینجوریه به قول ایشون قضیه منفصله ایست که یا فعل الاهم یا امر به مهم. پس محال این دو تا که دو طرف منفصله، که فعل اهم باشه یا امر به مهم، محال این مؤدی باشه میگه هر دو فعلی هر دو واجب واقع بشن، هر دو فعل واجب واقع بشن. ولذا اگر به فرض محال امکان داشت جمع بین ضد و مکلف هر دو رو انجام داد، دو تا امر امتثال نکرده، یکی رو امتثال دیگری موضوع نداشته اصلا، چون ترک اهم موضوعشه. جایی که تضادی این مثالا روشو میزنه، جایی که دو فعل با هم متضاد داره قابل جمع هم مثلا ولی احد هما مأمور به و مشروط به ترک اون فعل دیگری است. مثلا بگه اگر اسقراق رو نکردی اطعام ستین مسکین کن، هم میتونه اسقراق بکنم اطعام ستین، هر دو رو با هم انجام داد هر دو واجب میشه؟ نه، اطعام ربش که مطلقه واجب، یک اعلا صفت الوجوب اطعام ستین مسکین دیگه واجب نیست، چون شرطش عدم اطعام ربه بود و این اطعام ربه انجام داد. پس این چنین دو امری که یکیش ترتبی باشه، همین ترتبی شدنش منشأ این میشه که لا یقع اعلا صفت الوجوب حتی لو امکن الجمع بین ضدین. پس چه گونه میگید این مستلزم جمع بین ضدینه؟ این امر ترتبی هم مستلزم جمع بین ضدینه ولو در یک حال. این رو به عنوان یک بیان خیلی روی شمانو رو میده ایشون که جمع بین ضدین لازم نمیاد از دو امر به ضدین که یکیش ترتبی باشه. حالا اگه ترتبی نبود، مطلق بود، مترتب و ترک دیگری نبود، بله اینجا یادم واقع جمع بین ضدین، نه عنوان امر به جمع، ولی چون یکیش ترتبی است، لو امکنه محالا الجمع بین ضدین فرضاً، فرض محال میگن محال نیست، اگر ممکن بود جمع بین ضدین و مکلف انجام بده هر دو واجب نبود، پس منظورش مولا جمع بین ضدین نمیخواد، یا جایی که هر دو ممکنه و ضدین نیستن یکی، ولی امر به یکی مترتب بر ترک دیگری است، اگر هر دو انجام بده مکلف مولا هر دو نخواسته ازش، اون یکی دومی که مشروطه لایق او واجبه. اینجا مرحوم شهید سعد بیانی داره میفرماید، این بیان به اون یه مربی ایشون آورده، چیز خوبیه بیان که مثلا مربی وجی امر وجدانی، ولی اینکه امر به ضدین وقتی یکیش ترتبی شد دیگه طلب جمع بین ضدین نیست، به اون یه مربی وجدانی چیز خوبیه، ولی این برهان اگه مقصودشون باشه از یه برهان اقامه کنن بر مسئله، این برهان به این بیانی که ذکر شد کافی نیست، برهان نیست بر مسئله، چون مدعیه طلب جمع بین ضدین، میگه طلب جمع بین ضدین با ترتب رفع نمیشه مطلقا، فل جمله رفع میشه، اگر مطلق باشه خب طلب روشنه طلب جمع بین ضدین، ولی اگر مشروط شد احد الامرین صاحب که با یکی صاحب اشکال امتناعه، میگه وقتی مشروطش کردید در فرض تحقق اون ضد اهم، یعنی عدم تحقق شرط امر ترتبی، بله اونجا دیگه طلب ضدین نیست، یه امر بیشتر نیست و امر دیگری نیست، شرطش موجود نشده، ولی در فرض اینکه مکلف ترک کنه اهم را، در این فرض دو تا امر میشه فعلی، وقتی در این فرض که فرض ترک اهمه، هم امر به اهم فعلیه، چون گفتیم ترک اعمال قدرت بر فعل و ترک تا وقتی که عجز حاصل نشه رافع امر نیست، اون امر فعلیه یا مشروط به رفع اسجان به شرط متأخره که از قبل میشه فعلی باشه یا شرط مقارنه به این بیانی که بیانی که قبلا گذشت دیگه در اون اشکالات شکلی، پس امر به اهم فعلیه در این فرض، امر به مهم هم فعلی میشه، در این فرض میشه طلب جمع بین ضدین، در فرضی که مکلف ترک کنه هم امر به اهم فعلیه، ولی اون زمان اول که هنوز نگذشته وقت که عاجز بشه مکلف، هم امر به مهم فعلی شده طلب جمع بین ضدینه. و این که وقتی میگید هر دو اگر انجام بگه مکلف هر دو رو انجام بده، لا یقع و علا صفت الوجوب هر دو اون دومی یقع و لغوه که امر مهم باشه یقع و لغوه، این جوابش اینه که این به جهت این که امر به مهم مقید شده به مهمی که مقید با عدم اهمه، چون شرط عدم فعل اهم یا ترک اهم اصلاد اهم قید وجوب مهم شد، قید امر شد، قیود و امر قیود مأمور بهه، فهران مأمور به امر مهم خصوص اون حسه ایست از مهم از اون زد که مقروبه به عدم با عدم زد اوله با ترک و اسیان اهمه، این حسه از مهم با اهم با هم تضاد دارد، اینجا که لایقه این حسه انجام نگرفت، ولی جایی که این حسه انجام بگیره اگر فرض کنیم مثلا نقیزه اینم قابل جمع هست این حسه انجام بگیره یقع علا صفت الوجوب، اگر فرض کنیم نقیزه اینم قابل جمع این حسه مقید شد به قیدی که قید نقیز اهمه ترک اهم، اگر فرض کنیم نقیزه اینم قابل جمع هست بله هر دو یقع علا صفت، فرض نکنید این معناش این نیست که طلب جمع بین زده نیست، طلب جمع بین زده نداره، اون زد رو نمیتونه ایجاد کنه با این، چون مقیده به قیدی است که عدم اهم درش اخشده در قیدش، چون قید وجوب قید واجب هم هست، واجب رو مقید و مزیق میکنه به قیود خودش وجوب، پس مأمور به اون امر مهم عبارت از مهمی است که مقیدون به عدم اهم، این هم زد اهمه بلکه به لحاظ قیدش نقیز اهمه، اگر اجتماع نقیده این هم فرض کنید محال، فرض محال به نحو فرض محال بگید ممکنه ولی هر دوی اقعضا سفته بشه، اگر ممکن نیست واجب واقع نشده، اینی که واقع شده در جمع بینی زده این مصداق مهم مأمور به نیست، پس این برهان نیست، در فرض عدم اهم میگن دو تا امر که فعلی شد میشه طلب جمع بین دو تا شیئی که با هم قابل جمع نیستن، جایی که مکلف هر دو رو ترک کنه یا اهم رو اقلا ترک کنه، اینجا هم امر به اهم فعلیه هم امر به مهم مقید به عدم اهم فعلیه و این دو تا قابل جمع نیست از زده اینا، بلکه به لحاظ قیدش نقیده اینا، قید مهم شد مهمی که با عدم اهمه با امر به اهم و عدم اهم اگه مأمور باشه، حالا این خصوصیتش مأمور به نیست چون قیود وجوب مأمور به نیست، ولی بالاخره قید واجب هم شد، این حسه از مهم هم زده با اهم و هر دو فعلی شد وجود بشون در این حال شد طلب زده، پس بنابراین مجرد این که اینا اگر ممکن بود به فرض محال یا ضدیت نبود بین دو فعل اگر جمع میشد هر دو را یقان حالا صفته بشون، این برهانی بر رد مدعی امتناع نیست، چون مدعی امتناع نمیگه در همه حالات طلب زده اینه، میگه در اون حالتی که هر دو فعلی میشن طلب زده اینه، اون کدوم حالته؟ حالت ترک اهم یا ترک هر دو فعلی میشن و حالا دو تا امر فعلی داره برای مکلف، حالا در همون زمان اول که اونو به عجز نرسیده و این دوتا متعلقاشون واقعیشون دوتا فعل متضاد با همه اینجا طلب زده، ولی این بیان مرحوم میرزا در اینجا به یک شکل دیگری نه به این نحوی که آمده در کلمات ایشون که اگر فرض محال ممکن بود فتح بشه فرض محال که جمع بشه زده اینجا زده این نباشن و احد هما مشروط به ترک دیگری باشه و بیانات دیگری که مفصلی که در اینجا داره شما خیلی روی این قسمت بیانات متعددی داره به دو تا سه تا بیان مخصوصا در یکی از دو تقریر خیلی تفصیل داده روی این قسمت، این بیان که امر به زده این مستلزم طلب جمع بین زده این واقع جمع بین زده نه عنوان جمع هم نیست، این میتونه یکی از براهین امکان باشه به شکل دیگری که ما بعد به تفصیل در جهت آینده انشاءالله انواع این براهین و بیانات مختلفی را برای برهان امکان اونجا اقامه خواهیم کرد، که خود این مطلب مرحوم میرزا در این مقدمه پنجم با یه تعدیلی و تغییری نه با این شکلی که اینجا آمده تا این اشکال خیلی سرد بشه وارد بشه، با یه تعدیل و تغییری میتونه یک بیان برهانی صحیح بشه برای اثبات امکان ترتب و دفع شبهه امتناع ترتب و دفع شبهه لزوم طلب جمع بین زدین ولو در یک حال اون حال ترک اهم و فعلی شدن دو تا امر به هر دو امر میشه طلب زدین، میشه یه جوری بیان کرد این مطلب را حالا بعد خواهد آمد که شاید اون مطلب لب و جد مراد جدی مرحوم میرزا باشه، گرچه این چیزایی که ذکر شده تو تقریرات به بیاناتی که اشاره شد اینا خیلی دخلی در اون مسئله نداره جناب، چه ما باز برمیگردیم به این نکته. حالا این باشه تا اونجایی که برگردیم ببینیم میتونیم از این یه بیان برهانی درست کنیم برای امکان ترتب و دفع شبهه لزوم طلب جمع بین ضدین، ولو در یک حالت که حالت ترک اهم باشه که هر دو امر فعلی میشن یا نه. پس بنابراین این پنج مقدمه بود که مرحوم میرزا با تشیید ارکان این پنج مقدمه بالاخره اثبات کرد امکان ترتب را. عمدش هم دو مقدمه دوم و چهارم بود که در دومی مطارده و منافات امر مهم را نسبت به امر اهم و عدم مطارده امر مهم را نسبت به ترک اهم اثبات کرد. در مقدمه چهارم هم عدم مطارده امر به اهم را نسبت به امر مهم خواست اثبات کنه با اون بیاناتی که گذشت. عمده این دو مقدمه بود، چون مرحوم صاحب کبایه در حقیقت این دو تا مطارده را معیار شبهه امتناع و اشکال بر امتناع ترتب قرار داده، ایشون هم در این دو مقدمه سعی کرد اون اشکال را دفع کنه به گونه‌ای که گذشت، با اضافه کردن مطالبی که گذشت که این مطالب خیلی نه نیاز بهش بود چنانچه بعد مشخص خواهد شد و نه خیلی هاش صحیح نبود یا مبنای خاصی بود. مقدمه اول هم که در ثمره بود، مقدمه سوم هم در اون اشکالات شکلی و جنبی دیگر بود، مقدمه پنجم هم بحث لزوم عدم امتناع لزوم جمع بین ضدین، این رو آمد مطرح کرد که اصلا حالا این باشه تا بعد تقریر دیگری ازش درست خواهد شد و اونو میشه به یه بیان درستی برگردون. به این ترتیب این بحث جهت هفتم هم یا ششم هم تمام میشه. جهت بعدی اصل مسئله است. حالا خیلی خوب این اشکال امتناع یا لزوم فعلیت دو امری در ولو یک فرض که فرض عدم اتیاد به اهمه، ترک اهمه، اسیان اهمه، حالا اجور این شرط قرار بدید شرط امر ترتبی را، در این فرض که شرط امر ترتبی فعلی میشه، امر به اهم هم فعلی است، اینجا دو تا امر بیش فعلی میشه به دو فعلی که با هم تضاد داره قابل جمع نیست و این طلب جمع بین ضدین مثلا یا مطارده بین دو امر لازم میاد، این امر میگه امر اهم میگه او رو ترک کن چون ضده، بیا من اهم رو انجام بده، امر به مهم هم چون فعلی شده میگه یه مثلا ترک کن اهم رو ترک کن مهم رو انجام بده، این مرافات و تفاوت بین دو امره. این اصل شبه هست، روح شبهه صاحب کفایه و قائلین به امتناع اینه دیگه که امر ترتبی طلب ضدین را یا تطارد را بین دو امر مطلقا رفع نمی کنه. اگر مطلقا رفع می کرد بله اشکال حل می شد، ولی مطلقا رفع نمی کنه. بنابراین که انجام بده مکلف اهم را بله اون امر نیستش، یه امر بیشتر فعلی نشده تطاردی هم در کار نیست، ولی اگر ترک کرد هر دوره ترک کرد یا امر به هم را ترک کرد، اینجا هم امر به هم فعلی هنوز هم امر به مهم میشه فعلی در یک زمان واحد، اینجا چگونه طلب ضده نیست، چگونه مطارده بین این دو امر نیست، با اینکه اینا متنافی هم با هم متضاد هم قابل جمع نیستن، این میشه مطارده بین دو امر در یک حالت. پس شما با ترتب اطلاق مطارده را از بین بردید، اصل مطارده را از بین نبردید، اصل مطارده بین دو امر وقتی هر دو با هم فعلی شدن در این فرض هستش و مطارده در یک فرض هم محاله، همچنانی که من منافات داره با هم دو امر فعلی بشه در یک زمان هم منافات داره، چون متعلقینشون قابل جمع نیستن، ضدین هم طلب ضدینه، یا این ترد میکنه او رو میگه اون رو انجام نده بیا این انجام بده، این هم ترد میکنه این دیگه رو میگه این انجام نده ترد کن ما رو انجام بده. متعارده یا طلب جمع بین ضدین ولو واقع جمع نه عنوان جمع در یک فرض حال هم محاله و طرف تو اصل این رو رفع نمیکنه، مقیدش میکنه به یک حالت ترک اهم بازم محضور هسته. این روح شبه و اشکال در حقیقت صاحب کفایه است یا قائلین به امتناع ترتبه. در این جهت هشتم باستی این اشکال رو حل کنیم، حل درستی که حالا استفاده میشه از کلمات خود مرحوم میرزا، گرچه عبارت رو عرض کردیم جور دیگه است، ولی شاید به مقصود ایشون همین حلیست که در اینجا خواهیم گفت. قبل از که وارد حل بشیم و بیاناتی که برای حل این شبهه ثابت کفایه که عرض شد مطرح شد بشیم، یه مقدمه خوب گفته بشه که این مقدمه هم از بیانات گذشته استفاده میشه، از جاهای دیگر هم بحث زد بحث امر بشه مقتدی نهی از زد یا بحث مقدمه هم شاید بین به بعض از این نکات اشاره کرده بیم. اینجا باید یاداوری خوبه و اون این که این مقدمه حاصلش اینه که تنافی میان دو امر یا دو تکلیف دو نوعه. وقتی میگیم این دو حکم با هم تنافی دارن، این دو امر به ضد این با هم تنافی پیدا میکنن، حالا یا مطلقا اگه مطلق باشن یا در یک حالت اگر یکیشون ترتبی باشه یا هر دوشون ترتبی باشن، این تنافی بین دو امر بر دو نوعه. یک تنافی به جهت امتناع به ذات میان دو حکم، این دو دو حکم با هم نمیتونن هر دو باشن و این در موارد است که بین خود دو حکم تضاد باشه به ذات، اولا نه به ذات، مثل امر و نهی بخواد که روی اجتماع امر و نهی، این اجتماع امر و نهی برای عنوان و یه معنون این ممتنه، نمیشه یه چیزی هم مأمور به باشه هم منیع باشه، هم فعلش مأمور به باشه هم ترکش مأمور به باشه، این نمیشه. این امتناع امتناع ذاتیه، یعنی بین خود دو حکم دو امر تنافی و امتناع اجتماع به ذات هست. چرا؟ چون مثل خودشون میشن ضد این، وقتی معروضشون یک عنوان بود، یک معنون بود، متعلق یک عنوان بود و یک معنون بود، امر و نهی دوتا عارض بر یک عنوان بشن و یک معنون بشن، یک عنوان هم مأمور به باشه هم منیع هم باشه، این نمیشه. چرا نمیشه؟ چون خود این اجتماعی این دو حکم تضاد بینشون هست بر یک عنوان، این یه نوع امتناعه و یه نوع تنافیست، تنافیست که برگشته به امتناع ذاتی اجتماع خود اون دو حکم داره. اگر گفتیم رقصه هم یه عنوان، معنونش هم یکیه، ترکیب اتحادی دیدیم اونم میشه همینجور، این دیگه بحث سقربیه چنانچه در بحث اجتماع داره. سله ولا تو سله خیلی روشنه، نمیتونه با هم جمع بشه اینجا. چرا نمیتونه جمع بشه؟ چون امتناع ذاتی داره بین خود دو حکم، به عبارت دیگه خود دو حکم ضد این میشن که برای یک معروض نمیتونه باشه، مثل سفیدی و سیاهی. شما میگید نمیتونه یه چیزی هم سیاه باشه هم سفید، هم موجود باشه هم معدوم، یک عنوان هم مأمورده باشه هم منیان، هم این محاله. چرا؟ چون بین خود و امر نه تضاد هست اجتماعشون برای موضوع، این یه نوع تنافی. تنافی دوم که بین دو حکم شکل میگیره تنافی بالعرضه، یعنی خود دو حکم با هم دیگه تضادی ندارن به لحاظ عروضشون هر کدوم بر متعلق خودشون، بلکه تنافیش به جهت اینه که در مقام محرکیت این دو حکم، برای اینه که محرک باشه مکلف به طرف انجام و متعلقی که بهش تعلق گرفته از فعل و ترک، به لحاظ محرکیت امکان محرکیت هر دو با هم ندارن. مانند این بحث امر به ضده، امر به ضده امکان محرکیت ندارن هر دو با هم که مطلق باشن، چون مکلف نمیتونه همین این ضد رو انجام بده همون ضد رو انجام بده، یه قدرت بیشتر دید برای حضر واجهی که قابل جمع نباشن. قهرن عدم امکان محرکیت به طرف امتصال هر دو سبب بشه که یکی از این دو حکم باسه نباشه، نه چون خود این حکم ها با هم تضاد دارن، چون در به جهت عدم امکان جمع بین متعلقاشون و انجام دادن هر دو متعلق این حالت ایجاد شده که خود این دو حکم قهرن دیگه یکیشون رو باید مولا ازش دست بکشه. این ازش اسمش میذاریم تنافی بالعرض یا تنافی به جهت عدم امکان محرکیت هر دو با هم. این هم یه نوع تنافی که تنافی محل بحث ما از این نوع دومه نه از نوع اول. نوع اول تنافیش در باره اجتماع امر و نهی و اونجاها درسته، نهی در عبادت و هم منیع عن باشه هم مأمور به باشه، عبادت امر لازم داره، اونجاها اون تنافی بذات بین اون دو حکم، اما اینجا تنافی بالعرض به جهت عدم امکان محرکیته. این دو تا تنافی با هم فرقایی دارن. تعبیرات فقها اصولیین در تمیز بین این دو نوع تناهی در باب اجتماع امر و نه در باب بحث زید در باب مقدمه واجب نکات رو گفتن که این نکات وقتی جمع بندی بشه اینا فرقهای بین این دو تنافی است. یه فرق اینه که تنافی اول تنافی در مبادی حکمه، اینجوری میگن، میگن تن امتناع اجتماع امر نه بر یک عنوان یه معنوان، این امتناع در مبادی حکمه، مبادی حکم ممتنعه، یعنی خود حکم هم جوری گفتید قابل تجاد داره با هم، قابل وجود نیست، هر دو موجود بشن در یک عنوان، هم امر هم نه در نفس مورا محاله. تنافی در مبادی تکلیف و روح تکلیفه. برخلاف دومی گفتن نوع دوم تنافی بین در عالم جعل مولا و امر مولا، چون دوتا موضوعه، این زدی عنوان اون زدی عنوان، این تنافی نداره، این دوتا موجود نسبت به زده این عارض بشه در نفس مولا بر هر دو عنوان زده این. در مبادی و روح تنافی نیست، در منتها تنافیه، یعنی در مرحله امتثال که منتهاست یا مرحله محرکیه، چون امر برای اینه که تحریک کنه به طرف امتثال، امتثال چون در هر دو ممکن نیست پس اینجا تنافی حاصل میشه، تنافی در منتهاست نه در مبادی. یه فرق که گفته شده که مثلا اینجا هم گفتن مرحوم مرزا گفته که تنافی بین امر به ضدین اگر مطلق باشن ترتبی نباشن به لحاظ منتهاست نه به لحاظ مبدا، اجتماع ضدین نیست مثل اجتماع ضدین در نفس مولا مثل جه که امرو نهیر باقی به امان داره، در مبادی تنافی نیست، در منتها تنافی هست که این سرایت میکنه به امرو نه، دوتا امرو که یکیش باز مولا قرار نده، یا در امتصال محرکیت چون دوتا محرکیت ممکن نیست مجبور مولا یکی از اون امرو دو امرو نه قرار نده، جعل نکنه چون لغوه بی خودیه، امرو نمیتونه باشه مثلا. این یک فرق که اون تنافی در مبادی است، این تنافی در منتهاست. فرق دیگه این که این تنافی دوم مشروط به قدرته، اگر قدرت شرط نباشه در تکلیف، فقط در تنجد عقلی شرط باشه نه در تکلیف، تنافی رفع میشه. قبلا هم گفتیم شرط بحث ترتب اینه که تکلیف تکالیف و اوامر مشروط به قدرت باشه، اگر گفتیم تکلیف به غیر مقدور هم ممکنه و محذوری نداره لغو نیست، مولا میتونه تکلیف به غیر مقدور هم بکنه، ولی خب اینجا دیگه تنافی در کار نیست چون غرض از تکلیف دیگه محرکیت و امتثال نشد، اوسه از این شد، بس مولا میتونه هر دو تکلیفش هم بکنه، امره به هر دو بکنه. عقل میگه مثلا در مقام تنجز قائل به مثلا ترجیح یا تخییر میشه، میگه بر هر دو عقاب نیست، اگر هر دو رو ترک کردی عقاب، اگر یکی انتظار کردی دیگری خودش منترک شد، گرچه تکلیفش هم فعلیه ولی معذوری. تلافی دوم که در محرکیت یا در منتهاست مشروط به اخذ قدرت در تکلیف، تکلیف باز محرکیت داشته باشه، محرکیت هم قدرت مقدوریت میخواد، جایی که مقدور نیست تکلیف مکلفون به مقدور نیست، حالا یا اصلش مقدور نیست یا جمعش با اون مکلف به دیگه مقدور نیست، پس محرکیت هم اونجا نیست، تکلیف هم محرکیت لازم داره، پس تکلیف اونجا دو تا تکلیف نمیتونه باشه، یکیش ساقط واسطه بشه، این میشه تنافی. اما اگر مقدوریت شرط ندونستی معناش اینه محرکیت شرط بالفعل شرط نمیدونی، پس بنابراین تنافی دیگه از بین میره. بالعوض به خلاف تنافی اول، تنافی اول بحث قدرت و مقدوریت و محرکت اینو دخلی درش نداره، خود عروض امر و نهی برای عنوان در نفس مولا محاله، ضدینه، اجتماع ضدینه در نفس مولا، همونجور گفتی مبادی محاله، رفتی به منتها و محرکیت که مربوط به منتهاست، مقدوریت که مربوط به منتهاست نداره. اینم فرق دوم که من شرط تنافی دوم این است که ما قدرت را شرط بگیریم در تکلیف، محرکیت را امکان انبعاث را شرط بگیریم در تکلیف، اما اگه قدرت را شرط نگرفتیم، محرکیت و امکان انبعاث را شرط نگرفتیم، دیگه تنافی دوم وجهی نداره، به خلاف تنافی اول که مطلقه. فرق سوم که متفرع از این فرق اول قبلا هم در یک از مقدمات بحث شد مفصل، تنافی اول در موارد جهل و عدم تنجز تکلیف و عدم وصول تکلیف هم هست، رفع نمیشه با جهل به احد تکلیف این متنافی، این در تنافی اول رفع نمیشه، تنافی تنافی هست به خلاف تنافی دوم، تنافی که به لحاظ محرکیت به لحاظ منتهاست به لحاظ مرحله منتها که مرحله امتثال و محرکیت امره، اگر احد هما جهل بش بود تنافی رفع میشه. میتونه دیگری هم باشه. چرا فقط با همین نکته که قبلا هم در همون بحث مقدم و مفصل گذشت اونجا که تنافی اول تنافی واقعی بین خود دوتا تکلیف در عالم جعل و مبادی جعله، نمیتونه این دوتا خوب عارض بشه در نفس مولا برای عنوان امر و نهی، چون تضاد ذاتی بین دوتا حکم هست، سرشن واحد زدینه عرضین متضادین بر معروض واحد محاله، چه مکلف بدونه چه ندونه محاله در مولا این جمع بشه. به خلاف دومی، دومی تنافی در مرحله محرکیته، اگر احد و تکلیف محرک نبود ولی جوری بود که میشد تکلیفش باشه، چون تصفیه رو قائل نیستیم مثل موارد جهل بود وجود واقعی داشت محرکیت بالفعل نداشت، پس او حکم دیگر میتونه محرک موجود فعلی باشه، او میتونه محرکیت داشته باشه، او به جهت عدم وصول، عدم علم، عدم تنجز محرکیت نداره، پس این یکی معذوری نداره به اطلاقش اینجا هم بگیره. ولذا گفتیم در موارد تداهم اگر احد و تکلیف این واصل نبود تکلیف دیگه میتونه فعلی باشه، و اگه واقعا اون تکلیف هم هست، چون عدم حضور علم رافع تکلیف نیست، وجود واقعی تکلیف هست، منجز نیست در مکلف، ولی واقعا تکالیف هست، مقابل تکلیف نیستیم، هر دو میشه فعلی، ولی یک فعلی غیر منجز، یکی فعلی منجز و محضوری نداره. این از آثار باز فرق بین این دو تنافیه که اون تنافی در صورت جنگ رفع نمیشه، این در میشه. ولذا کسایی که در مورد اجتماع امر نقاله به امتناع، چون اون امتناع در مبادیه با جهل به قصد هم میگن نماز باطله، چرا؟ چون امر نداره، چون اون تنافی تنافی واقعی است، به لحاظ تنافی اوله در مبادی است، او جهل و علم مکلف به دو طرفش به دو طرفش رافع تنافی نیست، چون رافع نیست ولی دو اثری نداره در اینکه رفت بشه اون تنافی و بتونه ثابت بشه مثلا امر به نمازی در مقصودی که مثلا مکلف جاهل به قصده یا ناسیه به قصده، کسی که امتناعی شد اونجا باید قائل به این بشه. ولی دو امتناعیون هم در فقه این نکته رو پیاده کردن و خلاف مشهور فتون فتوا دادن که ما چون امتناعی شدیم جایی که ترکیب بین منهی و عنه حرام و واجب ترکیب اتحادی باشه مثل صلات و قصد ولو به لحاظ سجده، اینجا اگر کسی جاهل به قصد باشه نمازش باطله. این را گفتن علتش همین نکته فرقه. این هم یک فرق، یه فرق هم نیست که اینجا گفتیم که این تنافی به لحاظ منتها که تنافی دومه، تنافی بالعرضه به لحاظ محرکیته، با ترتب رفع میشه به بیاناتی که خواهیم گفت که دست کنین شما یه طلب زدینه برو فل جمله و در یک تقدیر. اما تنافی به نحو اول که تنافی به ذاته با ترتب قابل حل نیست، ولی در بحث در موارد اجتماع امر نه ترتب کارساز نیست، نمیتونه کسی در باب اجتماع امر نه بگه خیلی خب ما امر به این میکنیم و اگر امر امتثال نکردید یا نهی به این میکنیم و اگر نهی امتثال نکردید میگیم امر انجام بده. ترتب در تنافی به نحو اول که تمام به ذات تنافی در مبادی کارساز نیست، ولی در تنافی دوم که تنافی در محرکیته ترتب کارساز شده در برات برهانش الله خواهیم وارد شد. این هم یک فرق، فرق بین این دو تنافی. اینگاه تا آقایون باز میگه در موارد اجتماع امر و نهی ما به وسیله ترتب نمیتونیم حل کنیم مشکل را، بگیم خیلی خوب امر مطلقا ساقط نباشه، به نحو ترتب صادر و ساقط باشه، یعنی شما حرام در تو نماز در مکان مقصود ولی اگر خواستی این حرام رو انجام بدی مخالفت کنی اجتناب کنی این نداره مأمور به انجام بشه، امر میگه باشه بگن نه، چون اونجا تنافی در مبادیه، در مبادی ربطی به محرکیت و امتصال و عدم امتصال نداره، فی نفسه این امر نه نمیتونه بر این جمع بشه، برای یه موضوع جمع بشه، ولو در یه حال قابل جمع نیست، چون تضاد ذاتیه بین خود دو تا حکمه در مبادی حکمه. ولی مشکل نوع اول از تنافی با ترتب و امثال اینها قابل حل نیست، ولی در باب اجتماع امر نهی که قابل ترتب نشده و نمیشه، میاد در تنبیهات تداهم اونجا که خب قائلین به جواز که چی دیگه ترتب نمیخواد، مطلقا میتونه هر دو امر باشه دیگه، ترتب لازم نداره، اگه قائل به جواز شدن دیگه ترتب نمیخواد، اگه قائل به امتناع شدن ترتب فایده نداره، رافع محلول اجتماع اون تنافی اول که تنافی در مبادی است نیست، به خلاف تنافی در محرکی در تنافی در منتها که از راه ترتب حل میشه این تنافی. این مقدمه بود که گفتیم برای توضیح این که اینجا در بحث امر به ضد این و بحث ترتب، بحث تداخل و ترتب، تنافی بین دو تا امر اول امتناع ترتب یا جایی که دو امر مطلق باشن، تنافی به لحاظ منتهاست از نوع دومه، که این فرقهایی که گفتیم بین نوع دوم و نوع اول از تنافی هست، به خلاف تنافی در باب اجتماع امر و نهی اون از نوع اوله. اینها با هم فرق دارن، فرقهاش هم برقی از فرقهاش گفته شد. حالا بحث امتناع ترتب و مدعین امتناع مثل که پایه همین بحث تنافیه از نظر محرکیت را که ازش تعبیر به بطارده می کنن. همین را مبنای اشکال خودشون قرار دادن و گفتن که شما امر به ضد اگه مطلق باشه مشخص تنافیش، چون مستلزم واقع جمع بین ضدینه، چون مستلزم اینه که هم مکلف را مولا محرک قرار ده بنابرای که قدرت شرط در تفیل، هم تحریک میکنه طرف این ضد، هم تحریک میکنه طرف اون ضد، دو تا تحریک مطلق و این مقدور نیست برای مکلف هر دورتون قابل جمع نیست که شما این دو متعلق هر دو با هم ظاهرن تنافی در محرکیت پیش میاد، بالعرض سرایت میکنه به از امره، امره هم باز یکی شد ساقط بشه. خب شما آمدید از باید ترتب مخواهید نید درست کنید و این مطارده و دوتا محرکیت متنافی با هم را مخواهید از راه ترتب حل کنید، این تنافی بالعرض را مخواهید از راه ترتب حل کنید. ترتب تطارد مطلق را رفع میکنه، ولی در اون حالت ترتبی که حالت تحقق شرط امر ترتبی است که ترک اهمه، باز هر دو امر فعلی هن اونجا. حالا که هر دو امر فعلی شدن، دو تا محرکیت به دو فعل در اون فرض و در اون تقدیری که هر دو فعلی میشن شکل میگیره، فعلی میشه و این دو تا محرکیت به ضده ای نیست که با هم قابل جمع نیستن، قابل محرکی شده. مولا دو تا هر دو رو خواسته ولی در یک حالت، مشروط شدن و مقید شدن دو طلب به یک فرض با اینکه متعلقاشون بالاخره دو فعلی هستن که با هم قابل جمع نیستن، این رفع مطارده و منافات در محرکیت رو نمی کنه، مقیدش میکنه به یه حالت، در یه حالت هم محاله و تنافی هست بین دو حق، تنافی بالعرض اگر متعلقین قابل جمع نبودن متضاد با هم بودن. مثل اینکه بگه اگر بارون آمد دو تا ضد رو انجام بده، مشروط کردن امر به ضد این رو به اینکه اگر بارون آمد رفع تنافی میکنه، نه نمیکنه. اینجا شما مشروطش کردید به یک حالت، از حالت اطلاق درش ببردید، اگر مکلف هم رو انجام داد بله اون امر دیگه نیستش، چون مشروط شد، چه قید وجوب شد، قید امر شد، نیستش، پس تطارد نیست، تنافی نیست، چون یکی نیست، سالب انتفاع موضوع شد، یکیش رفع شد. ولی در جایی که مکلف نمیخواد هم رو انجام بده، میخواد ترک کنه هم را یا هر دو را، اینجا هر دو امر میشن فعلی. وقتی هر دو امر فعلی شد، در این فرض مولا دو تا امر به دو تا ضدی کرده که این دو تا ضد قابل جمع نیستن، اینجا باز امر به ضد نشه. مثلا اینکه اگه گفت اگه بارون آمد به همین ضد انجام بده، همون ضد انجام بده، چطور در این فرض، در این فرض میگیم نمیشه این دو تا امر مولا قرار بده، ولی در این شرط، شرط بارون آمدن، اینجا هم اینجوری. بنابراین مطارده باقی است در فرض ترک اهم. این اصل شبهه صاحب کفایه است که این شبهه قائلین به امتناع ترتب، قائلین به امکان ترتب باشد که این شبهه رو دفع کنن، یعنی بگن که نه این امر، این تر، این امر مشروط ترتبی فرق میکنه با مثل شرطیت بارون آمدن و امر به ضد این در فرض بارون آمدن، او بله دافع نیست اون شد. این شرط یه نوع شرطی است که رافع این تنافی بالعرض میشه، رافع تنافی در محرکیت این میشه، و چون گفتیم منشأ این تنافی به ذات نیست، بالعرض این تنافی به لحاظ تنافی بین دو تا محرکیته. این گونه که شرط میکنیم که میاییم امر به احد و ضده رو مشروط میکنیم به ترک ضده اهم، ترک اون ضده دیگر، این نوع مشروط شدن، این نوع مقید شدن احد امرین سبب رفع این تنافی میشه. وقت بیاناتی داره اینجا میشه ذکر کرد برای اینکه چگونه این نه مشروط شدن رافع این تنافی یا رافع مطارده، به تعبیر دقیقه رافع مطارده و تنافی بالعرضی که ناشی شده از دو محرکیت متضاد با هم رافع این تتارد میشه، هم از طرف امر مهم نسبت به اهم، هم از طرف امر اهم نسبت به مهم، که این بیانات مختلفی داره، که این بیانات همش قابل قبوله و تمامته، که این بیانات رو ما خواهیم گفت. صلی الله علیه و آله.